بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 30، تباه جمیع المحرمات المذبوره حال الضروره اما لتوقف حفظ نفسه و سد رمقه على تناوله او لعروض المرض الشدید الذي لا يتحمل عادتا بتركه او لأداء تركه الى لحوق الضعف المفرط یا مفرط المؤدي الى المرض الذي لا يتحمل عادتا او الى التلف او المؤدي الى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العتب يعاد كهلاكت بشد و منها ما اذا ادى تركه الى الجوع والعطش اللذين لا يتحملان عادتا و منها ما اذا خيف بتركه على نفس اخرى محترمه كالحامل تخاف على جنينها والمرزعة على طفلها بل و منها خوف طول المرض الذي لا يتحمل عادتا او عسر علاجهی به ترک تناول و المدار فی الکله هو الخوف الحاصل من العلم او الزن به ترتب بل الاحتمال الذي يكون له منشأ اغلائی لا مجرد الوهم والاحتمال. از این مسئله 30 تا مسئله 37 مسائلی است مربوط به اکل و شرب محرم با اضطرار و ضرورت و مقام معالجه. جواز اکل در این موارد و خصوصیات او در مسئله 30 تا 37 بیان شده. اکل با اکل محرم و شرب محرم با اضطرار و ضرورت و با اضطرار و ضرورت و مقام معالجه. اصل بحث که جواز ارتکاب محرم اکلن و شربن از باب اضطرار، این اصل مسئله فی الجمله لا کلام ولا اشکال فی و علیه الاجماع به قسمی که آدم مضطر می تواند محرمی را اکل کند و بر جواز اکل صاحب جواهر به وجوه استدلال فرموده که من بسنده می کنم بحث از ادله را به نقل عبارت جواهر قدس سره. همه وجوهی که میشه بهش استدلال کرد ایشون بیان فرمودن و ذکر کردن، من با نقل عبارت ایشون بسنده می کنم. ادله ای که ایشون ذکر کرده است براش، اول عبارت اینه: فلا خلاف فی انه یسوق التناول با اون ضرورت لما عدا الخمر من قیل او التین، که اون محل خلاف است که آیا خمر را ضرورت مجوزش هست یا مجوزش نیست، بلکه تین هم بعضیا خواستن بگن ضرورت مجوزش نیست. این مهم نیست چون ما بحث را راجع به جواز اکل محرم محل اضطرار فی الجمله میخواییم بیان کنیم. بل الاجماع لا خلافه بل الاجماع و به قسمه علیه مضافن، اجماع مضافن الى قوله تعالی انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه، آیه 173 از سوره بقره، پاورقی جواهر هم دارد. این یک آیه حرام شده میته و دم و لحم خنزیر و اون که برای غیر خدا زد بشود، کسی که مضطر شد و ستمکار و تجاوزگر نبود مانعی ندارد که بخوره. خب این دلالت میکنه بر جواز اکل معل استراحت. و قوله تعالی فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. اینم آیه 3 از سوره مائده. کسی که در گرسنگی و مجاعه اضطرار پیدا کند در اکل میته و مائل به گناه و معصیت نباشد، این مانعی ندارد که میته را اکل کند. این هم آیه 3 از سوره مائده. و باز آیه دیگر و قوله تعالی و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. اینا 3 آیه که دیدید در این آیات اون آیه دوم یعنی آیه سوره مائده یک قید دارد و اون مسئله مخمسه است، مجاعه، اضطرار در مجاعه. آیه اول قید عدم بغی و عدم عدوان دارد و شبیهش اون آیه، بله همون باز در آیه سوره مائده هم بود، غیر متجانف لإثم. پس در 2 آیه قید هست، یک قید در هر 2 آیه است و اون که باقی و عاد و متجانف لإثم نباشد، یعنی برای معصیت و معصیتکار نباشد. قید عدم تجانف لإثم و عاد و باغ در اون 2 آیه آمده، قید مخمسه در آیه سوره مائده آمده. ولی این آیه اخیر که وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه سوره انعام، این هیچ قیدی ندارد. پس از این 3 آیه یک آیه اصلا قیدی ندارد، یک آیه 2 قید دارد، آیه سوره مائده یک آیه یک قید دارد و اون آیه سوره بقره. این حالا قیودش هست که فعلا محل بحث ما نی. ما بحثمون در اینه که این آیه دلالت می کند بر جواز اکل محرم محل استرار فعل جمله. پس مضافاً الى این و الى قاعدت نفی الضرر و الضرار در این پاورقی جواهر دارد، المستفادت من الروایات فی الوسائل باب 12 از کتاب احیاء المواد، سایر جاها هم بابش است، قاعده لا ضرر و لا ضرار، روایاتش تو کتاب احیاء المواد است، تو شفعه هم است، تو جاهای دیگر هم هستش. این هم یکی هم قاعده لا نفی ضرر و ضرار. البته قاعده نفی ضرر و ضرار دلالتش بر اضطرار و اینکه اضطرار مجوز است در صورتی است که ضرر مالی برسد به سرحد اضطرار، و اما اگر ضرر مالی به سرحد اضطرار نمیرسد، حالا 10 تومن 20 تومن از دستش میره، 50 تومن از دستش میره، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. این دلالت نمیتونه بکنه بر اضطرار. پس قاعده نفی ضرر و ضرار بنابراین که مربوط به ضرر باشد، این نمیتونه دلالت کنه اخص است از اضطرار، مگر اون مواردی که ضرر موجب اضطرار بشود، اخص از ضرر و اعم من الاضطرار. الا به ان یقال که قاعده ضرر و ضرار، ضرارش به معنای حرج است و ضررش به معنای ضرر مالی، یا اصلا بگید قاعده نفی ضرر و ضرار همون قاعده نفی حرج است، نه ضرر به معنای ضرر معروف. پس قاعده نفی که صاحب جواهر او را ذکر فرموده یا اخص است از قاعده استرار، اگر ضرر همون معنای خودش باشد. بله اگر و یا این که مساویه، بنابر این که ضرر را به معنا حرج بدونیم یا ضرر را به معنا حرج بدونیم، یا اصلا بگیم کل قاعده مال باب حرج است، کما یشهد علیه قضیه سمرت ابن جندب که مورد روایته، چون در قضیه سمره این مرده که میرفت تو خانه ضرری به او نمیخورد، حرج و مشقت بود. فتأمل که ضرر اهم است از ضرر آبرویی و یا ضرر مالی و یا ضرر جانی. والامر سهل و قاعد و ارادت اليسر المأخوذ از آیه 185 سوره بقره، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، در ذیل آیه صوم ظاهرا، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مأخوذ از آیه شریفه در سوره بقره آیه 185، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. و سهولة الملة و سماحتها، اسلام دین سهولت و دین آسانیه، المستفادتو پاورقی نوشه، المستفادتو من الروایات العدیده التي منها ما رواه فی الکافی جلد 2 صفحه 17 و منها ما رواه فی الوسائل باب 1 از ابواب مقدمات مقدمت العباده حدیث 26 و غیر اینها. اسلام دین بعثت علی الدین سهل سمع، اساس اسلام بر سهولت و سماحت است. و این نکته دارد، اگر دینی و قانونی بر سماحت و سهولت باشد، مردم به طرف او گرایش پیدا می کنند، راحت قانون رو می پذیرند، خود سماحت میشه ضامن اجرا و خود سماحت قانون میشه وسیله برای اینکه مردم به اصول اون دین معتقد بشن، به آورنده اون دین، شارع اون دین، نبی اون دین، امام معصوم اون دین، به اونا معتقد بشن. این خود سهولت این اثر را دارد، هم در اجراء قانون مؤثره، خودش ضامن اجراءه، و هم در پیدایش اعتقاد به شارع و نبی و امام معصومش مؤثره. به هر حال اسلام دین سهل و سماحت است. متاسفانه این قاعده زیربنایی فقه اسلام، آدم میبینه که در مواردی از فقه مورد توجه فقها قدس الله و ارواحهم از مازین و کسر الله و امثال موجودینشون که اهل تحقیق و فکرن قرار نگرفته، و این جای تأسف است و بسی هم جای تأسف است. به هر حال شما اساس را بر سهولت قرار بدید از مبانی فقهیتون، این باشه که دین سهله. حتی بارها عرض کردم در تعارض روایتین، شیخ صدوق یکی از مرجحات دو روایت را سهولت احدهما میداند، صاحب حدائق یکی از مرجحات را در جلد اول حدائق در باب مقدمات که باب تعادل و ترجیح را اونجا دارد، یکیش را سهولت روایه میداند. خود صاحب جواهر انگاهی بهش عنایت داشته، اثر مواسعه و مزایقه بهش عنایت فراوان دارد، اما اونجوری که بنده دلم میخواد که فقها بهش عنایت فرموده باشن عنایت نفرمودن. البته این تقصیر بنده است، بنده شاید نمیفهمم، ولی به هر حال من با فهم قاصر خودم عرض میکنم که ما دلمون میخواست اینا اساس رو بر سهولت و سماحت بگذارن، مخصوصا در حدیث رب و الناس فی ساعت ما لا یعلمون. یه الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا رفع ما لا یعلمون که خودش بر سهولت است، متاسفانه خود همین هم در جاهای از فقه بهش تمسک نشده است. من حالا موارد رو میگم، اگر یه کسی توی بین مسلمان ها هست، رفته مسافرت، نمازش رو تمام رو به جای شکسته خونده، شکسته را به جای حمام خونده است، حالا با چرا با حدیث الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا رفع ما لا یعلمون نتونی صحت صلاتش رو درست کنی؟ یا یه مسئله ای که من امروز نوشتم برای شما هم عرض کنم، ببینم شما هم عقیده هستید با من یا نه. و اون اینه، یکی از قواعد فقهیه اینه که من لا تب غلامن یحرم علیه امه و اخته. این قاعده فقهیه است و روایت هم دارد و فقها هم فتوا دادن. خب ایرا آمدن ظاهر عبارات اصحاب، بلکه تصریح اینه که خب حالا یک کسی لا تب غلامن، رجل لا تب غلامن، ولی نمیدانست که این موجب حرمت ابدیه می شود. رجل لا تب غلامن ولم یعلم ان ذلک موجب للحرمت الابدیه. الان متوجه این مسئله شده است. خب حالا اگر از شما سوال کنه، شما میگید خواهر اون غلام برش حرام است یا جا حلاله؟ حرام. بنده میگم حلاله، بنده میگم حلاله. آقای ربانی توجه کنی، بنده میگم حلاله، نوشتم امروز، بنده میگم حلاله، برای اینکه الناس فی سعت ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون. این که ایجاب وطل حرمت الابدیه رو نمیدانست، این جاهل به مسئله بود، جاهل این جاهل قاصر بوده. بیچاره چیکار کنه؟ صبح تشون که نمیتونه بره، آقای رجل همدانی صبح تشون که نمیتونه بره مسئله یاد بگیرد. تازه ما هم که صبح تشون تو مسئله هستیم، بعض از مسائل رو نمیدونیم، شاید یه سری از مسائل باشد ندونیم، در مسائل اولیه هم شاید ندونیم. ما بعضی وقتا مسائل نماز جماعت هنوز بلد نیستیم، مستحباتش و مکروهاتش و مبتلاتش رو بلد نیستیم. اون وقت او را بگیم که تو جاهل قاصری، بگیرید بزنیدش، این جاهل مقصر است. نه، جاهل قاصر رو و ما لا یعلمون الناس بیسد. کی فتوا داده است؟ همون ما میگیم، اون که گفته است همون قضیه معروف خلاف حدیث رفعه، الجاهل و کل عامده الا فی موردین، یکی در مورد قصر و اتمام و یکی در مورد جهر و اخفاق، مع این که خود او در باب حج ناتمام است، جاهل در باب حج به محرمات احرام کفاره ندارد. ایوم امرن رکب امرن به جاهله فلاشه علی مضافن به این و مضافن به موارد دیگری که خود فقها فتوا دادن استثنا بیش از اینه، اون جاهل جاهل مقصر است. من این در جاهل مقصر قبول دارم، اما بیچاره مردم جاهل مقصرن، ما جاهل قاصر. ما که این همه رساله می نویسیم و ای مسئله می گیم و ای فتوا می دیم و آشیه می زنیم، ما خب جاهل قاصریم قطعا، اما او بیچاره ها جاهل مقصرن، اونا هم جاهل قاصرن. اونا هم بیش از این از دستشون نمیاد، پا منبر رفته، مسئله گوش داده است، ارتباطات بود است، اما خب حالا چی؟ حالا رفته با منبر شبه، حالا برای شبه احیا رفته با منبر، او براش گفته در این شرایط حساس بکه یا الله. این که بیچاره چه کنه؟ او که رفته با منبر، آقای منبری گفته در این شرایط حساس بکه یا الله. یا نه، مرد بوده اومده با منبر روز اول وارمزون، همه مردن، میخوام مسئله بگم، للحائزن تستبرع فرجها به ادخال القطنه فإن خرج متطوقا فهو دم البکاره و الا. اینا آقای بزرگوار توجه بفرمایید، اینا جهاتیه که مردم جاهل قاصرن. حفظهم الله ان شاء الله. لا عده ما گیر داریم، ما اونجا منو موندیم توش. ببینید در عده منصوصه، آقای ربانی در عده گفت به ایل جهالتین اعذر، اب جهالتی ان الله حرم علیه ذلک، یا چیز دیگر که خود اون روایت پیچیده است. اب ایل جهالتین اعذر معنا کردنش مشکل شده، من نمیدونم ما تو اصول چجور معنا کردی. اونجا بالخصوص آمده، ولی جاهای دیگر که نیامده، رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون الاصل و البراءه. خدا به جاهل قاصر کار ندارد. حالا اگه بنده خدا کار داشته چه کاری؟ خدا ندارد، خدا به جاهل قاصر کار ندارد، خدا اصل و بربراءت میدونه. و الناس فی سعت ما لا یعلمون رفع ما لا یعلمون. اینا شما تو رسائل به ما یاد دادی، خود تو فقهم بهش عمل کنی. آسمونی که زمین نمیاد حق الله هست. این چارال این پسر یه روز غلطی کرده است، حالا میخواد ازدواج کنه. حالا شما چی میاد؟ پاشنه کفششا، پاشنه کفشمونو برمی کشیم، حرامه. ازدواج کرده بچه داره، یالو به هم بزن بابا، آبرو میره، حیثیت میره، به درک آبرو حیثیت میره، دند مبارک باید نرم بشه، اون وقت بری مسئله یاد بگیری، نکن این کار را دیگه. بابا دندم نرم، درد کردم، اما مسئله را نمیدونستم یاد بگیرم. خب هرچی میرفتن مسجد تو مسجد نمیگفتن، بنا هم نبود بگن، اساس بر این. حالا به خیلی جاهای فقه، حالا من کار ندارم، اجمالا یادتون باشه همیشه تو فقه برید سراغ سهولت. صاحب جواهرم به شیخ این سفارش رو کرد، همیشه تو فقه برید سراغ سهولت. و سهولت المله و سماحتا و قاعده کلما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر التي ينفتح منها الف باب. این روایت در باب سه از ابواب قضاء و صلات آمده، کلما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. تو خود روایت این داره از این باب هزار باب منفتح می شود و باز می شود. و الى ما فی خبر مفضل الطویل، یک باب، یک از ابواب اطعمه محرمه، خبر مفضل یک باب یک اطعمه محرمه. من انه تعالی علم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فاحله لهم و اباحه تفضلا منه علیهم به لمصلحته. خدا میدانست چی به درد مردم میخوره، بدنهاشون با چی قوان داره، چی اصلاح میکنه حالشون را، اخلاقشون را، رفتارشون را، اون را تفضلا برای اینا حلال کرده. و علم ما یضرهم، ذات باری میدانسته چیزی که به اینا ضرر میزند. چقدر قشنگ ائمه حرف میزدن و بنده چقدر بد حرف میزنم. و علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمه علیه، میدونسته چی ضرر دارد، این آمد نکرد و حرام کرد. خب چی میگی دیگه؟ تو مگه غیر از اونی میخوایی که نافعت باشد؟ خدای تو که بهتر از تو میفهمد، او آمد حلال کرد. خدای تو که بهتر از تو میفهمد، اون چی که ضرر داشت آمد حرام کرد. یه وقتی آقای فلسفی حفظه الله یه بحثی در محرمات و محللات داشتن، با منبرش بودن، اون حدیث را میخون که رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن که همین الناس کل مرزا و خداوند که طبیب مریض را معالجه میکنه. بعد این حدیث مفصل را میخون تا اینجا این جمله از ایشون یادمه، و اون خدا درندگان را حرام کرده است، برای اینکه اون درندگان حالت درندگی در آدم میارن، حیوانای لاشخور مردخور درنده، اینا را حرام کرده در تا در روح انسان درنده خویی نیاد. گوسفند که یه حیوان سربزیری آرامیه، شیرم میده، نفعم داره، ضررم برای کسی نداره. گوسفند یه حیوانی نفع دارد، ضررم ندارد. او را اباح لحمش را، اما لاشخورها و مردارخورها و اون چیزایی که چنگال دارن، اونها را خداوند حرام کرده تا روح انسان آلوده نشه. ثم اباح او للمستر، مباح کرد او را برای مستر. فَأَحَلَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ، برا مستر حلال کرد در وقتی که بدنش نمی ایستد مگر به همون. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ، به قدری که رفع حاجتش بشه. و مثل همین حدیث مفضل است مرسل محمد ابن عبدالله و محمد ابن عزافر، که هر دوی اینها در همون یک باب یک از ابواب اطعمه محرمه است. اونجا صاحب وسائل اشاره میکنه به حدیث که اینها را محمد ابن عبدالله و محمد ابن عزافر هم مرسلن نقلش کردن در همون یک باب یک اطعمه محرمه. و الى مرسل صدوق المروی عن نوادر الحکمه، وسائل باب 56 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 3. من از تر الى المیته و دم و لحم الخنزیر فلم یأکل شیئا من ذلک حتا یموت فهو کافر، کسی که مضطر شده و نخورد تا بمیرد این کافره، برای اینکه این پیش از خدا افتاده، این کاسه گردتر از آشه، این کفر به قانون خدا، کفر به الله، ستر علم خودش و ایمان خودش را. این یه نوع قدیه دیگه، قدی کفره. خب خدا میگه بغور، این میگه نه از هرون زادی کیشه که دروغ میگه، ولی دیده امام زمان را. فهوه کافرون، ای کافرون به قانون، ستر عقیدش رو به قانون خدا، این خودش قانون گذار میدونه، کافرون فی شارعیت تعالی، ولی که خودش قانون گذار میدونه، او قانون گذار میگه بغور، این میگه نخه جائز نیست. اون مردک داره که یه جوری تیمم کرد، تیمم باطلی کرد اوائل نزول آیه تیمم. و مرسل الدعائم، این مرسل دعائم هم باب چل مستدرک، باب چل از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 4. ان علی علیه السلام المستر یاکل المیته و کل محرم اذا استر الی، المستر یاکل المیته و کل محرم اذا استر الی. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، بالله ثابت که نه از حضرت باشه. اینم روایت 5 همون باب 40 مستدرک. قال الله سبحانه فمن استر الى شيء من هذه المحرمات فان الله غفور رحيم ستار لعيوبكم ايها المؤمنون رحيم بكم حتى اباح لكم في الضروره ما حذره في الرخاء. اون رو که در حال راحتی برای شما حرام کرده بود، در حال مشکل و ضرورت برای شما حلال کرده است. و الی غیر ذلک من النصوص التي سیمر علیک بعضها. مجموع این آیات و روایات بر این قاعده معروفه دلالت می کند که از ضرورات تبیح المحظورات، لکن یادتون باشد نه از ضرورات یعنی از ضرورت العقلیه، از ضرورات یعنی از ضرورات اعم از عقلی و عرفی و عقلایی، اونی که احتیاج میدونن، خلاصه احتیاج، احتیاج و اضطراب. این از ضرورات به معنای عقلیش نیست، اون دلیل ندارد، اعم است از معنای عقلی و عقلایی و عرفی و برمیگردد به این که الاضطرار یبیح المحظور، الضرورات توبیح المحظورات در میگرده به این که الاضطرار یبیح المحظور. اون قاعده از همین آیات و روایات استفاده شده. خب این اصل قصه، پس اصل قصه حالا میرسیم. صبر بفرما، گفتم بارها، خدا رحمتش کنه، مرحوم حاجی علی حسه اصفهانی رضوان الله تعالی، این مارمزون منبر رفت اصفهان، یه آیه خون، یکی دوتا جمله که کلمشو شعر کرد، اومد پایین، یکی از این مسلمانای پا منبر گفت از آقا چرا همه آیه رو شعر نکردی؟ مرحوم حاجی علی حسه جواب داد، گفت آقا من این آیه رو گذاشتم کل مارمزون قاطع کنه، حالا مشکل نمیتونه، حالا اجازه فرمود با همه این مباحث میرسیم، حالا میرسیم، من اگر بحث رو تمام کردم و نرسیدم. خب پس این آیات و روایات دلالت میکند بر جواز اکل و شرب محرم مع الاضطرار، هیچ اشکالی هم در دلالتش نیست، دلالت اینها بر جواز فل جمله به صورت نص، به صورت صریح، اصلا نمیشود که دلالت نکنه. لکن کلام در خصوصیات مسئله است. یکی از خصوصیات مسئله اینه که آیا این اضطرار فقط مجوز اکل میت است، اون هم در مجاعه و مخمسه، یا نه اضطرار مجوز اکل هر محرم است، احتیاجی هم به مخمسه و مجاعه نداره. آیا اضطرار مجوز مخصوص است الى اکل المیته مع المخمسه و المجاعه و الشده و الاضطرار الشدید، یا نه مطلق اضطرار کفایت میکنه؟ از نهایه برمیاد که اختصاص دارد به اکل میته، اون هم در مجاعه و مخمسه، صاحب جواهر عبارتشو نقل کرده است. استدلالی که شده است برای این قول، یکی به اون روایت مفضل و مرسل محمد ابن عزافر و اون دیگری عبدالله، اون یک بابه، یک از ابواب اطعمه محرمه، یکی هم به آیه شریفه فمن استر فی مخمستن، به این دوتا استدلال شد. حالا ما روایت رو بخونیم ببینیم آیا از روایت استفاده میشه یا نه. یک باب یک از ابواب اطعمه محرمه، در اونجا دارد که وعلم ما یضرهم فنهاهم عن و حرم علیهم، اون چه ضرر داشت برشون حرام کرد. ثم اباحه للمستر و احله فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلعة یا بلغة لا غیر ذلك. این روایت لکن لا یخفا مضافاً به ضعف سندی که روایت دارد که ارسال داره و سند تمامی، مضافاً به سوی ضعف سند این ازش در نمیاد مخمسه و اضطرار شدید. ثم اباحه للمستر این که مطلق مستر را شامل میشه. بالوقت الذی لا یقوم بدنه، لا یقوم بدنه نه یعنی میمیرد، قیام ندارد بدنش، نمیستد بدنش، یعنی بدنش به حال طبیعی نیست. عدم قوام بدن، قوام بدن اینه که به حال طبیعیش باشد، عدم قوام بدن جدا شدن از حال طبیعیشه. مریضه، نخوره، مریضیش طول میکشد. خب این لا یقوم و بدن و الا به اکلش. الان سالم، نخوره، فردا لا یقوم و بهی بدن و قوام بدن به معنای مخمسه و مجاعه و اضطرار شدید نیست. قوام بدن یعنی بدن در حال طبیعی بودن، می تواند بخورد تا بدنش برگردد به حال طبیعی، برگردد به حال عادی. مضطر می تونه بخوره تا بدنش برگردد به حال عادی و طبیعی. پس این مضافم به قتل سند دلالتش ناتمامه. و اما آیه شریفه، آیه شریفه نسبت به اکل میته است، نه نسبت به همه محرمات. فمن استر فی مخمست غیر متجانف لئس، این درباره اکل میته میگد اگر مضطر شد در مجاعه و در گرسنگی در حالتی که متمایل به اسم نبوده میتونه. این اولا مربوط به میته است، نه مربوط به همه محرمات. ثانیا احتمال دارد این مسئله مخمسه قیدیت نداشته باشد، این برای بیان مورد ابتلا بوده که افراد وقتی می رفتن برای شکار می رفتن بیرون گرفتار می شدن، اونجا گرسنه می شدن. اون وقتی که رفته بیرون و گرسنه شده است و گرسنگی هم طبیعتا یک گرسنگی شدید و مجاعه است، آمده گفته ذکر مجاعه برای قیدیت نیست. احتمال دارد ذکر مجاعه برای ابتلا و خصوصیت زمان بوده یا برای اهمیت مسئله. و اگر یادتون باشه سید مرتضی قدس سره صاحب معالم در مفهوم وس از اون نقل میکنه یا از دیگری نمیدونه، میگه وس وقتی مفهوم دارد که احراز بشود برای دخالت در حکم آمده، اما اگر وصف برای دخالت در حکم نباشد یا احتمال بدیم وارد مورد غالب باشد، احتمال بدیم از باب ابتلا بوده، از باب مورد سوال بوده، از باب اهمیت بوده، اونجا مفهوم ندارد. و در آیه شریفه ما این احتمال رو میدیم، فلذا مفهوم ندارد. دا حکم دائر مدار مطلق اضطرار است. بله اگر باقی و عاد است یعنی دارد میرود که خودش را مضطر کند در اکل به میته، میرود که خودش را مضطر کند به اکل به میته، یا میرود که ظلم کند، ستم کند و در این حال این گرفتار گرسنگی شد، درسته اینجا اگر برگشته به خطر نفس است، اگه نخورد واجب است بخورد و کتک هم میخورد. اگر کسی به عنوان باغ و به عنوان عاد برود تا مضطر به اکل میته بشود، این آدم اگر اضطرارش موجب هلاکت نیست نباید بخورد. آیه تقیید کرده است، آیه تقیید کرده و با اعتبار هم مساعده. خداوند از عاصی طرفداری نمی کند، قانون گذار از قانون شکن حمایت نمی کند. خدا که توفیق معصیت نمی داد که، خداوند دیگه به عاصی که کمک نمی کنه در معصیتش، مسلوخ که بهش نمی داد که، عاصی را خدا کمک نمی کند، قانون گذار قانون شکن را حمایت نمی کند. این قید در آیه درسته. اگر باقی و عادی است اضطرار موجب تلف نفس نباشد، برش جائز نیست خوردن. اگر هم موجب تلف نفس بشود، باز از باب اضطرار جائز نیست، اما در این حال باید بخورد برای حفظ نفسش. نخورد کتک میخورد، بخورد کتک میخورد. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. مثل من ورد فی ارض مغصوبه بموند مستحق عذابه، برگردد مستحق عذابه. کسی که از بالای پشت بام خودش رو میندازد پایین در وسط راه که داره میاد، نمیشه گفت این آدم غیر مختار است پس عذابش نمی کنند. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. پس مطلق انواع اضطرار به مطلق محرمات حسب قاعده مجوز برای اکل و مجوز برای شربت. اضطرار نه اختصاص دارد به مرض موجود، اعم است از مرض موجود و از مرضی که بعد ممکنه بیاد، مرض شدید یا غیر مرض شدید. این مواردی که ذکر شده در متن و در کتب فقهی مثل قواعد و اینا همه بیان موارد اضطراره، ولی یه مورد اضطرار در متن نیامده و اون این که احتیاج دارد به این که غذای محرمی را بخورد، اگر نخورد ضرر مالی به او میرسد. اگر این غذا را نخورد ضرر مالی به او میرسد. حالا ضرر جانی که مسلم است، ضرر مالی به او میرسد. خب اینجا آیا جایز است اکلش یا نه؟ میگیم اگر این ضرر مالی ارتکابش موجب اضطرار است، برای این مشکله براش این ضرر مالی، اکل براش مانعی نداره. اگر این ضرر مالی جوری است که موجب حرج و اضطرار برای او نمیشود، نباید بخورد و حرام خدا را نباید مرتکب بشود. پس اگر اضطرار برای ضرر مالیه، اگه نخورد ضرر مالی بهش میرسد. اننجره این ضرر مالی الی الضروره الی الحرج الی الاضطرار فیجوز و ان لم یصل، دلیلی بر جوازش نداریم. نگید لا ضرر ولا ضرار، بل اینکه از این جور ضررها لا ضرر چه دارد؟ انصراف دارد. 2000 ضرر میکنه، 30 ضرر میکنه، 5000 ضرر میکنه، این ادله لا ضرر ازش انصراف دارد. بقیه بحث برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.